رفع اشکال میکرد. ما این امکان رو گذاشتیم، رفع اشکال نامحدود. بعد مشاور رتبه برتر در کنارش بود که پزشکی میخوند، خودش بهش برنامه درسی میداد. یعنی ایشون نمیگفت من امروز رو چی کار کنم، این درسم جا موند، اونو مرور نکردم. برنامه رو طراحی کرده بودیم، ایشون فقط اجرا میکرد، گزارش کار میداد، بر اساس بازخوردها هر هفته برنامهش تغییر میکرد. روش مطالعه مباحث مختلف درسای مختلف بهش آموزش داده شد. آزمونای ما از مشاور روانشناس علی قربانی با اون وضعیت و اون آسیبی که دید پشت کنکورمون، سال بعدی پزشکی قبول شد. کجا؟ دانشگاه ایران. دیگه چی از این بهتر؟ چرا داوطلب شما نتونه؟
متشکرم. خب من که امیدوار شدم. راه ارتباطی رو بگین که عزیزان با شما ارتباط برقرار کنن.
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه. همین امروز مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب صحبت میکنن هم با اولیای بزرگوار، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر از دیگران پیامک بدن ولی 60% تخفیف هم ما تقدیمشون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
امیدوارم که فرصت استفاده از این آموزش‌های عالی رو از دست ندین.
عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
بسیار عالی. این عزیز گفتن که پسرشون سال دهمه و از شما پرسیدن که آیا لازم از الان بخونه یا بذاره دو سال آخر بخونه.
خواهش میکنم. این دهم خیلی تعیین کننده است، خیلی حساسه. چرا؟ اولین سالی که اون متوسط دوم، ببینید مقطع که عوض میشه بچه‌ها یه افتی میکنن معمولا.
دقیقاً.
بعد از اون طرف درس‌ها سخت میشه، این تخصصی رشته خودشون میشه دیگه، مثلا میشه ویژه رشته ریاضی، یه مقدار سطح درس‌ها میاد بالا. از اون طرف هم خشت اوله، ما معادله نامعادله میخونم سال ده، معادله درجه دو.
بله.
اگر خدای نکره اینو یاد نگیریم دیگه ریاضی و فیزیک و شیمی کلا یاد نمیگیریم. یعنی ضعف دهم باعث میشه من 11 هم ضعیف شم. خیلی از بچه‌ها 11 من اینجوری انا.
بله.
داره میخونه هیچی متوجه نمیشه. چرا؟ وقت داره میذاره رو تابه. خب ادامه دهمه که تابه هم تو دهمه، هم 11 هم 12.
دقیقاً.
مثلثات هم همینطور. آمار و احتمال هم همینطور. عرضم به حضورتون معادله نامعادله، دنباله ها، استوکیومتری شیمی، ببینید اینا همه ادامه دهمه، یعنی این خشت اوله. ولی اگر دهم ما قوی بریم جلو، قطعا میتونیم بهترین نتیجه ممکنه رو بگیریم. آموزش ها کامل مفهومیه، روش تستی هم یاد میده، ولی روزی 50 دقیقه است، یعنی در کنار مدرسه به راحتی استفاده میکن. بعد مشاور رتبه برتر برنامه‌ای که میده مشخص میکنه روش مطالعه هر مبحث چجوریه، آزمونای منظمی که داری، مشاور روانشناس، و این همه کمک میکنه به پیشرفت.
خیلی هم عالی. خب اگر میخواید این آموزش‌های عالی رو از دست ندین، چیکار کنن آقای زاکر؟
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، بعد شمارتون ثبت میشه، بعد مشاوره ما باهاتون تماس میگیرن امروز، همین امروز. هم با داوطلب بعد کامل صحبت بشه، هم با اولیای بزرگوار، کاملا هم رایگانه ها. منتها 100 نفر اولی که زودتر از دیگران پیامک بدن، ما 60% تخفیفم برای ثبت نام تو طرحهایی که خواستن انجام بدن تقدیمشون میکنیم. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
خیلی هم عالی. متشکرم از شما آقای زاکر. اون دوست عزیز که در مورد سال دهم پرسیده بودن، اما تعداد زیادی از اولیا در مورد بچه هاشون که نهم هستن پرسیدن، گفتن که چیکار میکنین، آیا برای اینا برنامه‌ای دارین؟
حتماً.
آیا لازمه شروع کنن از نهم؟
برای انتخاب رشته میکنن امسال دیگه، یعنی
بله.
سرنوشتشون امسال واقعا مشخص میشه. ما هر رشته‌ای بریم شرایط متفاوتی داره، اما انتخاب رشته مثل سابق نیست. چی دوست داری بخونی؟ این رشته رو. خب برو بخون. نه، ببینید بعد معدل کافی رو بیاری، هدایت تحصیلی وجود داره. اگر شما تجربه دوست داری برای نمرت شده 12 که نمیتونی بری انتخاب بکنی، بعد بالای 18 بشی. یعنی ببینید آموزش حرفه‌ای می‌خوای، امتحان نهایی هم هست، معلم خودمون نمیگیره، معلم خودمون هم تصحیح نمی‌کنه، امتحان نهاییه، باید خیلی باسواد باشیم بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. از اون طرف آزمون تیزهوشان هم ما داریم، روش تستی می‌خواد دیگه، بعد زیر 1 دقیقه زیر 40 ثانیه بتونیم به سوالات پاسخ بدیم، یعنی با راحل ده خطی که این نمیشه، این یه روش نیم خطی نیاز داره.
دقیقا.
روش تستی هم باید آموزش ببینن که انشالله بتونن تیزهوشان قبول شن. 80% رتبه برتری همین کنکور امسال مدارس تیزهوشان بودن. برای بچهای نهم هم حرف خیلی زیاده. عدد 7 رو به سامانه که الان میگم ارسال کنین، همین امروز باهاتون تماس بگیریم و کامل راجع به این سال حیاتی باهاتون صحبت میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما میکنم. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده پایه‌های تحصیلی فرزندانشون رو تقویت کنن. امیدوارم که برتر باشید و پیروز و موفق. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. روایت مردانی که بر عهدشان ایستادند. تاپای جان.
شهیدان عهد خون بستی،
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
که تاریخ آینده جهان بر گرده خستگی ناپذیر این جوانان بنا می گردد.
عهدی گران‌قدر،
عهد بسته ایم به خون شهید سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، عماد مغنیه، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار سوگند یاد کرده ایم که تا آخر با سلطه آمریکا مبارزه خواهیم کرد.
عهد خون.
گاهی در زندگی انسان‌هایی قدم به دنیا می‌گذارند که نه تنها سرنوشت یک ملت، بلکه مسیر تاریخ را تغییر می‌دهند. زندگیشان سرشار از درس‌ها، تجربه‌ها و ایثار است و مرگشان آغازی برای حیات جاودانه در دل‌های مردمانشان. امروز و در این برنامه به زندگی و رشادت‌های مردی می‌پردازیم که از نوجوانی در مسیر جهاد قدم گذاشت، در سالهای دفاع مقدس بالید و در نهایت در خط مقدم مقاومت منطقه جان خود را فدای آرمانهای الهی کرد. مردی به نام عباس نیل فروشان، سرداری که نامش با شجاعت، تدبیر و اخلاص گره خورده است. عباس نیل فروشان در سال 1345 هجری شمسی در شهر اصفهان در خانواده‌ای مذهبی و مؤمن به دنیا آمد.
سال 42 تا حالا مرحوم امام که قیام کردن، من به مقلدی ایشون بودم، ولی از کوچیکی که از عباس آقا 6 سالگی بود زنگ عرب و اسرائیل شده بود. عبدالناصر مصری بود که زنگ کردن شکستش دادن 6 تا کشورا. من همیشه ناراحت بودم. عباس آقا کوچک بود، قضیه میگو با من بزرگشم برم اسرائیل. از اولاد هدفش این شل همین بود، تغییرم نمی کرد.
از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم. برای این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، یعنی این همیشه با من بوده.
سالهای ابتدایی زندگی ایشان با اتفاقات بزرگی در تاریخ معاصر ایران همراه بود. در فضایی رشد یافت که زمزمه‌های انقلاب اسلامی در آن به گوش می‌رسید. وقتی به نوجوانی رسید، کشور در حال تجربه روزهای پرشور مبارزه با رژیم پهلوی بود. عباس نوجوان با وجود سن کم در راهپیمایی‌ها و برنامه‌های انقلابی شرکت می‌کرد و شور انقلابی در وجودش شکل گرفت. علی نیل فروشان فرزند شهید.
بابا از فکر کنم 10 سالگی تا 12 سالگی خیلی حضور فعال داشتن توی انقلابا. خودشون همیشه تعریف میکردن، گفتن که مدرسه رو من جمع میکردم، تعطیل میکردم که دوستان میبرن تو خیاب، گفتن که میبرن بچه ها تظاهرات.
محمد نیل فروشان فرزند شهید.
برامشو گفت رهبرمون جماعتی بودن که مجسمه شاه تو اصفهان کشیدن پایین. شو نقششون خیلی نقشه تو همون کودکی نقش خیلی موثر بود، تا حدی که مدرسه یعنی ساواک به مدرسه فشار آورده بود که اومد اخراجش کنه از مدرسه.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 عباس تنها 13 سال داشت. در همین سن کم شور و شوق خدمت به انقلاب در او دیده می شد. ایشان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی محل شرکت فعال داشت و با بسیج محلی همکاری می کرد. شهریور سال 1359 با حمله رژیم بعث عراق به خاک ایران فصل تازه‌ای در زندگی عباس آغاز شد. در آن زمان ایشان تنها 14 سال داشت. به دلیل محدودیت‌های سنی اجازه اعزام به جبهه نداشت، اما با شوق و علاقه‌ای که در وجودش موج می‌زد، شناسنامه خود را دستکاری کرد تا بتواند نام نویسی کند و راهی میدان جنگ شود. پس از پذیرش ایشان در اعزام نیروها به لشکر 14 امام حسین علیه السلام پیوست.
بعد که اومدن خب طبیعتا دوره‌ای که دوره دبیرستان که همه تهی کرده بودن ایشون تهی نکرده بود. ایشون خیلی سری جزوه‌های رزمندگان رو تهیه کرد، خیلی سری خودش رو رسوند و دیپلمش رو گرفت و بعد کنکور شرکت کرد و هم دانشگاه تهران هم دانشگاه اصفهان حاضر رتبه شد. رشته علوم سیاسی بعد مدیریت ادامه دادن ایشون و دکتریشون رو توی دانشگاه امام حسین گرفتن. استاد دانشگاه بودن سالیان سال، هیئت علمی دانشگاه امام حسین بودن.
سردار سرتیب حسین اشتری
یکی از ویژگی‌هاش این بود که جزء اون دسته از فرماندهانی بود یا رزمندگانی بود که مطالعش در یک زمانه قطع نمی‌شد.
ابتدا به عنوان یک بسیجی ساده در خط مقدم حضور یافت، اما در همان عملیات‌های اولیه شجاعت و توانایی‌های ویژه‌ای از خود نشان داد. فرماندهان متوجه شدند که این نوجوان روحیه‌ای خاص و قدرت رهبری دارد. به همین دلیل به سرعت در مسئولیت‌های بالاتری قرار گرفت و در مدت کوتاهی از یک رزمنده ساده به فرماندهی دسته، گروهان و سپس گردان رسید. سردار مرتضی میریان فرمانده عملیات نیروی زمینی سپاه.
یکی از مهمترین ویژگی‌های دیگرشون بحث تبدیل اون تئوریا به عمل بود و اینکه چگونه در مقام عمل ما باید خیلی از این نظریات رو دنبال کن و اجرا کنیم. و آماده سازی ها، تو آماده سازی ها خب همیشون تو زمانی که فرمانده دافوس بودن نقش زیادی تو تربیت فرمانده بزرگ داشتن. همون زمان یه تحول خیلی زیادی در محتوای دافوس ایجاد کردن، چون خودش یه فرد محتوایی بود، یه اندیشمند بود فرمانده ارساخا و این تحول تو محتوا تونست در دافوس ایجاد کنه.
ایشون مجتهد بود تو حوزه نظامی، مجتهد و صاحب اندیشه بود، صاحب رأی بود.
عباس نیل فروشان در عملیات‌های مهمی از جمله فتح المبین، بیت المقدس و الفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 نقش مهمی ایفا کرد. به ویژه در عملیات کربلای 5 که یکی از سخت‌ترین و مهمترین عملیات‌های دفاع مقدس بود، شجاعانه جنگید و نیروهای تحت فرماندهی‌اش را با رشادت هدایت کرد. با پایان جنگ در سال 1367 بسیاری از رزمندگان به زندگی عادی بازگشتند، اما برای عباس نیل فروشان میدان جهاد همچنان ادامه داشت. در این دوران تصمیم گرفت تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه دهد. ایشان با پشتکار فراوان موفق به اخذ دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه امام حسین علیه السلام شد. سردار رحیم صفوی سرلشکر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
چون دارای دکترای مدیریت استراتژیک بود و نسبت به محیط ملی ایران، محیط منطقه‌ای در غرب آسیا، در شرق مدیترانه و محیط جهانی دارای تحلیل بود، تحلیل استراتژیک بود، یعنی راهبرد آمریکایی‌ها و سهمیسا را می‌شناخت، راهبرد دشمن را میشناخت و در مقابل راهبرد دشمن برای جبهه مقاومت، برای حزب الله لبنان ترسیم راهبرد میکرد.
شهید عباس نیل فروشان علاوه بر شجاعت، فکر و تدبیر نظامی بالایی داشت. در بسیاری از عملیات‌ها طرح‌های ابتکاری ارائه می‌کرد و با ابتکار خود گره‌های میدانی را باز می‌کرد. این توانایی باعث شد تا فرماندهان ارشد به ایشان توجه ویژه‌ای داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌های مهم از نظرش بهره ببرند.
ایشون وقتی که دکترا گرفت بعد از مدتی طبق مقاطع وزارت علومی استادیار شدند. خب در زمانی که در مناطق عملیاتی بودند، چه در سوریه چه در لبنان، ایشون وقتهایی که پیدا می کرد حتی برای چند دقیقه دست نوشته هایی رو می نوشت و جمع کرد به عنوان جنگ های نوظهور، آنچه که در سوریه، لبنان، داعش، جمهوری اسلامی، هر آنچه که به عنوان یک جنگ های متعددی رو که ایشون شرکت داشته توش جمعش کرد به عنوان جنگ های نوظهور. موقعی که تشریف آوردن تهران این کتاب رو چاپ کردند. این کتاب رو هم ارائه دادن به دفتر نظامی هست آقا که مقام معظم رهبری این کتاب رو مطالعه کنند. من شنیدم از خود شهید که هست آقا معظم رهبری این کتاب رو مورد مطالعه خودشون قرار دادن.
سردار امامیان
بسیار پرکار بود، بیشتر جلساتش تا قبل از هفته صبح بود، یعنی هنوز کار شروع نشده جلسات با مسئولینش رو برگزار میکرد، خطوط کلی رو تعیین میکرد و دوستان کار دنبال میکرد.
آدم خندانی بود، آدم عبوس، آدم ترش رو، آدم بد اخلاق نه. ارتباطات اجتماعیش با گروه های مختلفشون به عنوان استاد دانشگاه تدریس میکرد. خب با دانشجوها میتونست به خوبی، دانشجوهایی که حداقل 20 سال 30 سال ازشون کوچیکتر بودن، این که بتونه با جوان ها ارتباط برقرار کنه، بتونه پاسخ به سوالات اونها بده.
سردار جواد استکی، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
یاد ندارم که آقای میرفروشان کسی را جذب نکرده باشه، یعنی با هر کسی که ایشون مواجه میشد مثل این بود که 10 سال باش رفیق بودن. تعاملاتش با مردم خیلی خود، یه آدمی مردمی و مردم شناس.
حاجی عباس روح خیلی بزرگی داشتن، از جمله اینکه شرح صدر عجیب و غریبی داشتن تو تحمل اتفاقات مختلف، ظرفیت بسیار بالایی داشتن تو پذیرش افراد مختلف با تفکرات گوناگون، و تا جایی که خط قرمز اصلیشون که ولایت فقیه بود و حضرت آقا بودن، این تحت شعاع قرار نمیگرفت، هر کسی رو میپذیرفت. یعنی کسی که نماز نمیخوند به واسطه رفاقت با ایشون نماز خون شده، کسی که این اندیشه های انقلابی رو قبول نداشت به واسطه رفاقت با ایشون تعامل با ایشون نزدیک شده بود.
محمد حسین امامی از نزدیکان شهید.
حاجی واقعا برای همه آدم ها مرا میذاشت، از جون و دلش مایه میذاشت، و همین بود که تو قلوب همه آدم ها جا گرفته. بسیارم انسان کریمی بود حاجی.
شهید عباس میل فروشان در دوران پس از جنگ مسئولیت‌های مهمی بر عهده گرفت. برخی از مسئولیت‌های ایشان عبارتند از معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشینی قرارگاه امام حسین علیه السلام، فرماندهی دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و معاونت عملیات کل سپاه. با آغاز بحران‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر به ویژه جنگ‌های سوریه و لبنان، سردار نیل فروشان بارها به این کشورها اعزام شد. ایشان به عنوان یک فرمانده با تجربه به نیروهای مقاومت آموزش می‌داد و به آنها مشاوره نظامی ارائه می‌کرد. این حضور نقش مهمی در تقویت محور مقاومت در برابر گروه‌های تروریستی و رژیم صهیونیستی داشت.
این جمله رو که میگیم که ذوب در ولایت، به معنای واقعی ایشون ذوب در ولایت بود.
هر جا صحبت تدابیر رهنمود یا فرامین از تاقو فصل خطاب بودن شما میدیدین.
سردار سرتیپ مجتبی فدا، فرماندهی سپاه صاحب الزمان اصفهان.
حاجی عباس خط قرمزش و مبنای حرکتش صحبت یزد آغاز ولایت مداریه.
بعد از جنگ تحمیلی تو دهه 80 که بار اول حاجی عباس رفتن لبنان، اینها همش با نظر و با توجه خود حاج قاسم بود. تو دهه 90 که جنگ سوریه شروع شد، اصلا خدا حاج قاسم، یعنی درخواست رو خدا حاج قاسم داد که حاج عباس بره لبنان. سلام
عافیت. سلام بگ حاج.
سلام
باشی. سلام. علیکم السلام.
یه بوت رو قتل مو ترس.
سلام. السلام عليكم.
سلام، كيفك حاج؟
كيفك حجي؟
الحمد لله.
كيف اخبارك؟
الحمد لله. كيف وضع؟
نعم الحمد لله تمام. ايه الحمد لله. انسحب فلو هرب.
سردار سرتیپ پاسدار هادی مراد پیری.
در جریان داعش کمک های خیلی زیادی به شهید سلیمانی میکرد، چه در بعد فکری چه در بعد اجرایی. در اون زمان یکی از کسانی که میشه گفت دست راست شهید سید حسن نصرالله بود، همین شهید زاهدی و آقای نیرفروشان بود.
دوره اخیر که ایشون فرمانده سپاه شدن با نظر خدا ها سید بودن، خدا ها سید درخواست داده بودن که اگر یه موقعی حاج علی رحمت الله علیه خواستن بیان تهران قبل از شهادتشون و دوره 5 سالشون تموم شد، نظر آقا سید بودش که حاج عباس وقتی هم که ایشون اونجا رفت این سطح رفاقت و ارتباط و هماهنگی خیلی 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 بیشتر شد. ایشون گفته بودش که حاج عباس برای من توی معارفه ایشون روز اول تو همین دوره اخیرشون گفته بود که هم رفیق منه توی حزب الله و هم شریک منه و هم تکیه گاه من، رفیقن و شریکن و سندن، عباراتی خدا سید به کار برده بود
و این رو گفته بودن و بعدش به پدر در تنهایی گفته بودن که حاج عباس بعد از حاج علی زاهدی شما رو من در شبهای قدر از خدا خواسته بودم، شما اجابت دعای شبهای قدر من بودی. یک رابطه صمیمی شکل گرفته بود بینشون در این حد که من یادم پدر زمانی که خواستن تودیع بشن سال 96 بود فکر کنم خواستن برگردن، آقا سید یک پرچم گنبد امام حسین که پرچم قرمز امام حسین بود یا حسین روش نوشته بود رو اهدا میکنن به پدر و میگن که حاج عباس این مهمترین و با ارزشترین دارایی که من داشتم و دارم به شما اهدا میکنم.
خب این رو دو طرفه بود به هم علاقه شد، یعنی ایشون گفت که چون ایشون خودش رو سرباز و مقلد آقا میدونه و در تبعیت محض میکنه از آقا و من میدونم که حضرت آقا هم چه عنایتی به ایشون دارن، از ایشون تبعیت کنم و علاقه شدیدی دارم به ایشون.
به عنوان برادر خودش دفعه دوم که اصلا معرفیش کرده این برادر من، شما میشناسیدش، باید همه چی پاشه چیکار باید بکنید.
در روز ششم مهر ماه سال 1403 هجری شمسی، سردار عباس نیل فروشان به همراه چند تن از فرماندهان مقاومت در زاهیه بیروت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
حاج عباس به عنوان تنها ایرانی که همراه با سید بود وارد اون مجموعه آسه میشه. خب دشمنم متاسفانه اشراف اطلاعاتی داشته و اینها رو نزدیک به هم و کنار هم به شهادت میرسه. طوری خدا به ما لطف کرد که اون اتفاق زمانی افتاد که ما توی مشهد و جواره آقای امام رضا بودیم.
یک حالت خیلی عجب غریبی بود، خیلی که خبر رو از مناره های حرم شنیدیم که گفتن که آقا سید حسن شهید شده.
دبیر کل مجاهد و شجاع حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله پس از عمری مجاهدت شجاعانه در راه قدس به شهادت رسید.
اینکه گفتن بالاخره خوب احتمالمون دیگه خیلی رفت بالا. گفتم که آقا سید قطعاً، چون که رژیم گفته بود که شورای فرماندهی رو زده، شورای فرماندهی هم خب پدر عضوی از این شورا بودن، گفتم قطعاً بدون پدر نبوده اون جلسه.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از شهادت سردار سرتیپ پاسدار عباس نیل فروشان مستشار سپاه در لبنان در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونی خبر داد.
اول مواجه همون خبر تلویزیون بود که تلویزیون اعلام کرد، ولی خب خودمون تو این دو روز سه روز آماده کرده بودیم که همچین ماجرایی ممکنه پیش بیاد.
خبر شهادت سردار نیل فروشان ایران و جبهه مقاومت را در غم و اندوه فرو برد. پیکر ایشان پس از انتقال به ایران در اصفهان و با حضور گسترده مردم و مسئولان تشییع شد. شهر اصفهان، زادگاه او، غرق در سوگ و در عین حال افتخار بود.